کیمیای وصال. به نام حضرت دوست که هرچه خیر و نیکیست از اوست. خدمت شما سالکان راه حق سلام عرض میکنیم و امیدواریم که در سلوک الالحق موفق و منصور باشید. با برنامه کیمیای وصال در خدمت شما هستیم و انشاءالله یکی دیگر از درسهای عرفانی استاد بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی را تقدیم حضورتان میکنیم. در برنامه قبل بحث استاد را در باب سوء خلق و اثر نامطلوب آن بر سالکان شنیدیم. در این برنامه حکیم فرزانه به بحث در مورد یکی دیگر از جلوات هوا می پردازند که خود به تنهایی منشأ مهلکات متعددی است و آن جلوه نفسانی عجب است. استاد بزرگوار ضمن تعریف این رذیله و توضیحی کلی درباره آن روایاتی از حضرات معصومین علیهم السلام در باب آن نقل می کنند و توضیح می دهند و مطابق روش معمول به ظرائف و نکات دقیقی نیز اشاره می کنند که برای سالکان بسیار مفید است، مخصوصا در شرح روایت پنجم که در آن بحث تمثل مطرح می شود. اکنون با هم بخش اول بحث حضرت استاد آیت الله محمد شجاعی را در باب عجب می شنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. معمولا برای ماها روشن است که عجب از خطرات راه است و از مهلکات است و کسی که در مقام سلوک عبودی مبتلای به عجب باشد سلوکش به جایی نمیرسد، یعنی نمیتواند سلوک داشته باشد، متوقف میگردد یا ثابت میشود. معنی عجب چیست؟ اولا معنی عجب را عرض کنیم. عجب در کل معنی وسیع عجب که در لسان علما اخلاق عنوان می شود، معنی وسیع و عامش عبارت است از این که انسان کسی خودش را بزرگ ببیند غیر از کبر. از خوب دقت بکنید که در مقایسه به دیگران نیست، فعلا مسئله این است که کسی از خودش راضی باشد، خودش را صاحب کمالی، نعمتی، امتیازی ببیند، بداند، نه نسبت به دیگران در عالم خودش. اگر مقایسه به دیگران و نسبت به دیگران مطرح باشد اون مسئله کبر است، اون غیر از این است که کبر را هم شنیده ایم. همینقدر انسان از خودش راضی باشد و خودش را بزرگ ببیند در عالم خودش، به لحاظ صفتی، به لحاظ کمالی، به لحاظ عملی، امتیازی، حالا چه عبادت باشد چه علم باشد و چه خصوصیات دیگر، مثلا مال باشد، جمال باشد، هنر باشد، قدرت باشد، قدرت بدنی باشد، هر چه باشد، منصب باشد، اونی که معروف از شماها و ماها شنیده معمولا در عجب که زیاد در ذهن ما مرتکز است، عجب به عبادت است. این عجب به عبادت که یکی از مهلکات است انسان به لحاظ عباداتی که دارد برای خودش حساب قائل بشود، از خودش خوشش بیاید یا از خودش راضی باشد، به لحاظ عبادات و حرکت و بودیش، این گوشه یا صورتی از عجب به معنی وسیع است که الان عرض کردم. عجب به معنی وسیع فرقی نمی کند، کسی عجب داشته باشد به لحاظ عباداتش، به لحاظ علمش، به لحاظ مالش، به لحاظ جمالش، به لحاظ شجاعتش، به لحاظ هر صفتی، هر کمالی، هر نعمتی که براش هست، خودش را به اصطلاح بزرگ ببیند در عالم خودش، راضی باشد، خوش باشد. این از مهلکات است، در معنی وسیعش از مهلکات است و در هر صورتی برای انسان در مقام سلوک عبودیش مهلک است و خطر دارد. البته اونی که از این معنی وسیع عجب برای ما زیاد، برای ماها یعنی زیاد مطرح است، عجب به عبادت است که ما بیشتر روی اون تکیه خواهیم کرد. اما ممکن است غفلت داشته باشیم، فکر بکنیم که انسان اگر در مقام عبودیت به لحاظ عباداتش اگر چنانچه عجب نداشته باشد و اما به لحاظهای دیگه عجب بگیرد، این براش مضر نیست، نباید اینجور فکر بکنیم. فرضاً من معنی وسیعش را عرض میکنم، حتی سالکی اگر به هر لحاظی، به لحاظ علمش، به لحاظ کمالات دیگرش، به لحاظ شجاعتش، به لحاظ مقاومتش در برابر سختی ها و مصیبت ها، به هر لحاظی سالکی اگر عجب به هر لحاظی داشته باشد، براش مهلکه. به طور کلی برای سالک خود را در عالم خود بزرگ دیدن، برای خود حساب قائل شدن، از خود به هر لحاظی خوشش بیاد، این مسئله برای سالک در مقام سلوک عبودیش مهلک است و خطر دارد. از اون مهلکات اعظم و عظیمه هم هست طبق بیاناتی که وارد شده در آیات اشارات آیات و روایات وارده و طبق بیاناتی که علما اخلاق گفتند. حالا معنی عجب که روشن شد، باز تکرار میکنم، فرق دارد با کبر. کبر این است که انسان در مقایسه به این و آن کسان دیگه برای خودش امتیازی قائل باشد به کسهای دیگه، این کبر است بر حسابی باشد. عجب این است که انسان با دیگران کاری ندارد، فعلا در عالم خودش از خودش خوش است، این عجب است. و این بیشترم برای افراد مبتلا به می شود گفت که در مقام سلوک اکثر افرادی که سعیشون به جایی که باید برسد نمی رسد از این لحاظ است. شماها اگر در عالم خودتون دقت کرده باشید، هر وقت توفیقی از خدا بود، حالی داشتید، حسابی از خدا، عنایت یعنی از خدا به شما شد، می بینید فوراً به اصطلاح اون ادامه پیدا نمی کنه، فوراً فردا می بینید یا ساعت بعد می بینید خبری نیست. چرا بود و بعدن خبر نشد و چرا دنبالش نیامد؟ برای اینکه همون توفیق و عنایتی که از خدا بود، به دنبال همون توفیق و عنایت می بینید از قلب انسان خطور می کند و مسئله عجب، و انسان آنچه را که بود از دست می دهد و احیاناً سقوط بیشتر هم می کند. در هر صورت عجب معنیش که روشن شد، در مرحله اول من حالا به ریزکاری‌هاش در خلال صحبت هامون می رسیم که به گوشه و کنارش اشاراتی می شود. در مرحله اول من به بعضی از روایاتی که از حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین وارد شده در باب عجب، بزرگ دیدن هر صفتی، هر کمالی، مخصوصا هر حرکت و عبودی در خود و به حساب آوردن عبادات و کمالات خود و از خود راضی بودن به حساب عبادت و هر کمال دیگری و هر نعمت دیگری که خدا عنایت کرده، روایاتی در این باب وارد شده. به بعضی از این روایات من اشاره میکنم که از اصول کافی هم نقل میکنیم روایات را. البته من در کل اول به بعضی از روایات اشاره میکنم و بعد هم در خلال صحبتها که به آفات عجب میرسیم، به معالجه عجب انشاءالله اگر رسیدیم میرسیم، اونجا به بعضی از روایات دیگر هم اشاره میکنیم. از اصول کافی جلد سوم باب عجب این روایات را نقل میکنم. با حسب سند عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق قال فرمود: من دخله العجب هلکه، هر کس که به او عجب راه پیدا بکند هلاک شد، هلاک می شود، هلک. بیان خیلی خلاصه و هر چه فکر بکنید دارای معنی من دخله العجب هلکه، هر کس به او عجب راه پیدا کرد هلاک شد. روایت دوم اصول کافی جلد سوم باز باب عجب، روایت دوم اون حسندش را حس میکنم. قال، شخص اون راوی میگوید که قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق سلام الله علیه گفتم الرجل یعمل العمل و هو خائف مشفق ثم یعمل شیئا من البر فیدخله شبه العجب به فقال هو فی حاله الاولا و هو خائفون احسن حالا من هو فی حال عجبه. خوب دقت کنید، در هر روایتی اشاراتی هست که در واقع می شود گفت که شما با تطبیق حالتون به این روایات می توانید به اون گرفتاری ها و امراض در این باب پی ببرید و انشاءالله معالجه بکنید. می گوید به امام صادق گفتم که الرجل یعمل العمل، شخصی عملی را انجام می دهد، منظور عبادت هست، عبادتی را انجام می دهد و هو خائف مشفق، کاری را انجام می دهد اما در حالی که خائف هست، با این همه می ترسد، شرمنده است، مشفق است، یه نوع حالت شرمندگی و خوف دارد. ثم یعمل شیئا، سپس عمل دیگری انجام می دهد من البر، از کارهای خوب، فیدخله شبه العجب به، وقت در این دور دوم که کار خوبی دیگری انجام داد شبیه عجبی حالتی به باطن او راه پیدا می کند، شبه عجبی به او وارد می شود. این چگونه است؟ فقال، امام فرمود هو فی حاله الاولا، فی حاله الاولا و هو خائف، این شخص در اون حال اولش که خائف بود احسن و حالا منه، خیلی بهتر از حالش، از اون حالی که فی حال عجبه در اون دور دوم، محل دوم برش پیش میاد، اون محل دوم خطرناک، اول که کار کرده بود و در این حال خائف بود اون بهتر بود، اون حالش بهتر. این هم روایت دوم. روایت سوم باز در این روایت سوم دقت میکنیم که مسئله در واقع ترقی پیدا میکنه، با این ترتیب پیش میاییم. اصلا بیان امام در اینجا طوری است که به قول بعضی از عرفا شنیده که معروف است که ظاهرا صاحب مناظر است، یعنی حاجی عبدالله باشد. بالاخره در این بیانات عرفا این هست، نه متخذ از روایات هست، معمولا هست که خدایا من به اصلاح به تو پناه میبرم از اون، یا آخه اینجور بیان اینجوریه، گناه بکنم و شرمنده باشم بهتر است برای من طاعتی انجام بدهم و بعد عجب داشته باشم، این جور بیان. این بیان از این روایت متخذ است که الان میخوایم بخوانیم. اصول کافی جلد سوم باب عجب. عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه قال فرمود ان الرجل لیذنب الذنب، شخص گناه انجام میدهد، اینجا صحبت از گناه هست، گناه انجام میدهد، فیندم علیه، اون وقت به این گناهش پشیمان میشود، و یعمل العمل فیسره ذلک، و عبادتی انجام میدهد، عبادت شورا خوش میکند، گناهی انجام داد، نادم شد، برگشت و حالت ندامت، شرمندگی داشت، این، و سپس عملی انجام میدهد، فیسره ذلک، و این عمل که عبادت باشد او را مسرور می کند، خوش می شود. فیتراخا انحاله تلکه، اون گناه که انجام داده بود، پشیمان شده بود، شرمنده شده بود و بعدم طاعتی انجام داد و مسرور شد، فیتراخا انحاله تلکه، از اون حالتی که داشت دیگه اون حالتش از دست داد، یعنی اول که شرمنده بود، بعدن که کارهای خوبی انجام داد یه حالت سروری او را گرفت، اون حال شرمندگی را از دست داد. اینجور سوال میکنه پیتراخ این حالت کرد. خود امام صادق میفرماد اون که گناه کرده بود اینجور بود، بعد عبادتی کرد و بعد مسرور شد و اون حال را از دست داد، هل ان یکون علی حاله تلکه خیر لهم ما دخل فیه. امام فرماد کاش در اون حالت باقی بود، اگر در اون حال بود خیلی بهتر است از این حالی که بعدم پیدا کرده. گناهی کرده بود و نادم شده بود و پشیمان شرمنده بود، وجودش را گرفته بود، بعد شروع به عباداتی کرد و سرور آمد، اون حال بهتر از این حاله دومش بود. دقت میکنید که چقدر مسئله خطرناک میشود. یعنی آنچنان مسئله اوج مهلک است که گناه با پشیمانی از طاعت با اوجب بر اساس این روایت چیه؟ مطلوب تر است. و وقت چقدر خطرناک میشه و چقدر مهلک میشود انسان عبادت بکند و اوجب عبادتش داشته باشد، این معلوم است که چقدر مهلک است. و اصلا لحنی که در این روایت کلان تلا خوندیم و اشارات دیگری که در روایات دیگر هست که الان باز میخونیم، استفاده هایی که عرفا بزرگ و اساتین و به اصطلاح اساتید و اساتین و علماء ما کرده اند از این اشارات و حرف هایی که گفتند که الان نمونش رو از خواجه عبدالله گفتم، اینها گاهی طوری مسئله را نشان میدهد، خیلی بزرگ نشان میدهد که انسان میخواد باور نکند واقعا اینجوره. ولی خب بالاخره این حقایق است. حقیقت این است که عبودیت مادام که مسکنت نیاورده عبودیت نیست. عبودیتی که سر انسان را بلند بکند در پیشگاه خدا در اینجا، اونجا که خب در جای خودش خدا سر انسان را بلند بکند مسئله دیگه است. اینجا عبودیت که انسان را سرفراز بکند در عالم خود او، این اصلا خلافه، در خلاف اون جهتی است که باید عبودیت پیش برود. عبودیت باید در جهت مسکنت پیش بره، هرچه بیشتر مسکنت به همون اندازه باید بیشتر باشد. توجه. خب اینم روایت سوم بود که خوندم. به روایت بعدی دقت میکنیم. این روایت بعدی را البته شما ممکن است که در این مسئله ها شنیده باشید، اما من بیشتر برای این میخوانم که این روایت در اصول کافی است و سند روایی معتبر دارد. توجه به بیان امام است، این مسئله بین مردم نیست. برای این من میخوانم در این حال گویاست، در این حال گویای نکات است. باز روایت چهارم بود که از اصول کافی جلد سوم باب اوجب. ان احدهما علیهما السلام، یکی از صادقین است، یعنی یا امام باقر سلام الله علیه یا امام صادق، راوی از یکی از این دو نقل میکند. قال دخل رجلان المسجد احدهما عابد و الاخر فاسق. دو نفر وارد امام میفرماد دو نفر وارد مسجد شدن، یکی عابد و یکی فاسق هر دو. فخرجا من المسجد، موقع خروج از مسجد که خارج شدن، خارج شدن، و الفاسق و صدیق و العابد و فاسق، در حالت که فاسق صدیق شد عابد فاسق گشت. دقت میکنید. و ذالک، این برای چی بود؟ انه ید، و این به خاطر این است که ید خلول عابد المسجد مدلن به عبادته. امام فرماد برای این که عابد داخل مسجد میشود در حالت که میبالد به عبادتش، اون عابد ها داخل مسجد میشود در حالتی که میبالد، مدلن یعنی ناز کردن، بالیدن، توجه میکنید، میبالد به عبادتش، فتکون و فکرت و فیزالک و تکون و فکرش هم در همش اینی که خب در اینکه من موفقم، بالاخره میبالد به خودش، این بی این وز وارد مسجد میشود و در مسجد اوقات را میگذراند. اما و تکون و فکرت الفاسق، اما اون بیچاره فاسق که وارد گناهکار وارد مسجد شده بود، فکر این همش در تندم بود، در پشیمانی، در شرمندگی، در انکسار بود اون ورودش و ساعاتی که اونجا مسجد بود. فی تندم الا فسقهی، بر گناهانی که کرده، بر انحرافی که داشته. و یستغفر الله عز و جل، درم پشیمان می شود و بر می گردد و شرمندگی دارد و استغفار می کند. البته اشتباه نکنیم، این در مقام توبه است، فاسق بود و رفت مسجد و توبه استغفارم کرد و استغفر الله عز و جل من ما سن امن از ذنوب، گناهان کرده از خدا طلب مغفرت میکند. این حالش از اونی که میبالد به حالش بهتر است. اینها هر دو از مسجد خارج شدن، این پاک شد، صدیق است، خدا قبول کرد و اون یکی بالید و اوج پیدا کرد و هیچی شد، فاسق شد. توجه میکنید موقع دخول بر مسجد اون عابد بود و این فاسق، موقع خروج از مسجد این شد صدیق، اون شد فاسق. این هم یک روایت که اشاراتش برای ما بیشتر گویا بود. خب روایت دیگری هم بخوانم بعد پردازیم به آفات و اوج. پنجم روایت را من میخوانم، البته غیر از این هم روایات دیگری در اوج در همین جلد سوم اصول کافی انشاءالله خودتو خواست مطالبه کنید در باب اوج بش هست. من این پنجتا را که انتخاب کرده بودم برای شما بخوانم، روایت پنجم روایت به خصوصی است. این هم باز اشاراتی نکاتی دارد. روایت پنجم باز از جلد سوم اصول کافی باب اوج. انا ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق می فرماد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود بینما موسی علیه السلام جالسن، یه وقتی موسی نشسته بود، از اقبل ابلیس و علیه برنوس، موسی نشسته بود شیطان براش متمثل شد. قبلا در خلال بعضی از صحبت ها نظرتون باشد من عرض کردم، حالا شما هم اصرار کردید که بحثی در باب شناخت شیطان داشته باشیم که شیطان چیست و بالاخره چیزی غیست و ابعاد قضیه. انشاءالله اونجا ها اگر یه وقتی خدا خواست موفق بودیم و من هم عرض کردم که شناخت شیطان یکی از اون مسائل ضروری است و چون ما شیطان را نمیشناسیم، یکی از علل که ما خوب به راه نمیفتیم این است که شیطان را خوب نمیشناسیم. اصلا شیطان برای ما حل نشده چیز، حل که نشده هیچ اطلاعی نداریم جز یکی چیزهای تصورهای اجمالی. در هر صورت یکی از مسائلی که در باب شیطان هست، اون موجود مرموز و اسرارآمیز و در این حال مطرود هست، شیطان نسبت به معصومین سلام الله علیه مجمعین، یعنی نسبت به کل معصومین، یعنی انبیا و ائمه معصومین، نسبت به انبیا و ائمه شیطان راه نفوذ ندارد. حالا این چه سری دارد در تحلیل فلسفی عرفانیش، تحلیلش را تا چه اندازه میتوانیم داشته باشیم و بفهمیم انشاءالله در اون بحث مبسوط، تحلیلی دارد، حسابی دارد، کتابی دارد که راه نفوذش برای معصومین، برای انبیا و ائمه بسته است. اینا نفوذ به درون اونها نمیتونن داشته باشند و عالم درونشون نفوذ ندارند، راه نفوذشون بسته است. اما برای من و شما راه نفوذ دارد، تسلط نیست، در راه نفوذ دارد. فرق میکند تسلط با نفوذ، مگر انسان خودش بر خودش مسلط بگرداند و الا شیطان در ابتداء بدون اینکه از خود ما چیزی باشد، در اصل برای همه راه نفوذ دارد. دقت میکنید، نه سیطره دارد. و خودش هم در قیامت وقتی من و شما شکایت کردیم که تو بودی ما را این چنین و آنچنان کردی، میگوید که من که شما را مجبور که نکردم، که قرآن میفرماید من دعوت کردم میخواستی گوش نکنم و قرآن میگوید که بالاخره حرف من و شما به جایی نمیرسه، حجت شیطان از ما کاملتر میشود. میگوید خب دعوت میکردم میخواستی گوش نکنم، خدا هم دعوت میکرد منم میگفتم، به هر دو میتونستی گوش بکنی، خب میخواستی به اون گوش بود. من به تو مسلط سیطره که نداشتم که مجبورت بکنم، دعوتی بود میخواستی قبول نکنی. و بعد از شیطان یک اشاره بعدی هم به انسان میکند که شرمندگی اون برای انسان به قول ارباب ذوق از اون آتش جهنم و از همه عذابها بدتره. و اون میگوید که من که به خدا شریف قرار ندادم مانند تو. ترجمه این خیلی جمله پرمعنی است، کسی بفهمد چی گفته، خدا گفته ها از زمان شیطان. در صورت عرض کنم که شیطان مطرود است، نه انشالا خب ملعون است، مطرود است، آتشی است، اما جمله گفته دیگه، توجه میکنید خدا از زمان شیطان. در صورت شیطان به ما نفوذ دارد، به انبیا نفوذ ندارد و چون به باطنشون دیگه راه نفوذ بسته شده و معصوم هستند و این از شمال اونهاست و از این آیات خدا بر اونهاست. قهرن یه وقتی اینها بخوان با انبیا، شیطان یعنی اون ابلیس اصلی، اصل شیطان نه جنودش، بخواد با جنودش هم راش بسته است، ولی اون شیطان یه وقتی بخواد با انبیا مواجه بشه به صورت تمثل است. تمثل یک جریان است در این نظام وجود. این هم باز مسئله است که خودش برای یک بحث مخصوص احتیاج دارد. تمثل موجودات غیر مادی در جلوه های مختلف در این عالم یک حقیقت است به جای خود. ملک متمثل می شود مانند موجود غیر مادی، فوق زمان و مکان مادی متمثل می شود. مثلا اون روح را که خدا فرستاد به سوی مریم، فتمثل سلام الله علیها، فتمثل لها قرآن می فرماید تمثل لها بشرن سویا، متمثل شد برای حضرت مریم به صورت بشر کاملا سالم و کامل. یه حقیقت است موجودات غیرمادی متمثل می شوند. شیطان هم موجود غیرمادی است. این بخواد با انبیا مواجه بشه، با ائمه مواجه بشه، با اونها که به باطن اونها نفوذ ندارد، با تمثل با اونها مواجه میشه. موسی نشسته بود، حالا این توضیح که گفتم میروم سراغ روایت. رسول الله میفرماید که موسی نشسته بود و شیطان براش متمثل شد. اما حالا اینجا این نکته را عرض کنم که روایت است و با استعارات و کنایات و تشبیهات به زبان خاص خواستن حقایق بیشتر بالاتر ری را برای ما تفهیم کنن. یک حقیقت هست، همیشه توجه داشته باشیم. زبان روایات را فهمیدن خودش مشکله. شما خودتون توجه دارید اگر بخواهند به ما حقایق بالاتری را بگویند که بالاخره در این عالم محدود مادی ما از اون حقایق خبر نیست، حقایق برتری است. با این الفاظ، با این جملات محدود که مفاهیم محدود دارد، جمله محدود است، فکر ما محدود است، عالم ما محدود است، بخوان به ما بگویند خیلی سخت است. گفتن حقایق بالاتر از زمان و مکان و ماده و نظام‌های بالاتر وجود برای انسان محکوم به این عالم پایین و قوانین این عالم پایین خودش سختی دارد. فلذا انبیا براشون سخت بود رسوندن حقایق بالاتر. حضرت موسی سلام الله علیه زبانش لکنت به این معنا بود به یک نظر و خیلی سخت بود. ائمه هم وقتی حقایق بالاتر را بیان میکنن در قالب یک سلسله تشبیهات و استعارات واقعا سخت است. اینجا این حقیقت را چی میخواد بفرماید؟ اینجا رموز و اشارات زیادی هست. حالا این کلی را که گفتم، در هر صورت با این کلی توجه میکنیم. میفرماید که شیطان براش متمثل شد در یک چهره مخصوصی. تمثل است، یعنی ظهور پیدا میکند، شک پیدا میکند، میبیند او را. حالا غیر او هم ببیند یا نبیند، اینم یک مسئله دیگری است در باب تمثل. ممکن است غیری هم ببیند غیر از اون، مثلا موسی سلام الله علیه، ممکن است غیری هم نبیند. این بستگی دارد به جریان تمثل. موسی ابلیس را متمثلا دید، اما یک کلاه به خصوصی در سر ابلیس. این کلاه به خصوص ابلیس نم از اون کلاه هاست که من و شما میگذارم به سرمون، یا میگذارم به سرمون، ترجمه میکنه، فرقی نمیکنه، یا میگذارم یا میگذارم. این کلاه منظور این است که این به اصطلاح تمثل اون برنامه تدبیری و حیله چیست در نظام وجود. چیسته گفتید؟ گفتید ابلیس احسان. این تمثل است، همش تمثله. کلاهش تمثله، خودش تمثل است، حقیقتش مجرد از همه این هاست، بالاتر از همه این هاست. به صورت فکر بکنیم مثلا شیطان وقتی تمثل پیدا کرد قهرم برای سرما و گرمای کلاه هم میخواد؟ نه دیگه، تمثل است، همه چیزش تمثل است. و برنوس یک کلاه بخصوصی است که خیلی طول هم دارد، طول عرض و طول زیادی دارد، رنگ ها دارد. معنی برنوس این است در لغت ها. اون کلاهی که طول و عرض داشته باشد، مخصوصا طول داشته باشد، مخصوصا رنگ های مختلف داشته باشد، اطوار مختلف داشته باشد، ابعاد مختلف داشته باشد، میگن برنوس. این تمثل روش به اصطلاح به خصوص ابلیس است در به خطر یا به هلاکت انداختن انسان‌ها از راه‌های مختلف که اندیشه‌ها می‌کند و کارها و راه‌ها به راه می‌اندازد. و علیه برنوس کلاه بخصوص زو الوان، این بیان امام است، دارای رنگ‌های مختلف بود این کلاه ابلیس، رنگ‌های مختلف. من توضیح گفتم الان ما دنا، خب شیطان به رنگ‌های مختلف میاد دیگه، رو فهمیدید دیگه. الان منو از این از باب مثال، من به عنوان یک روحانی منو از این راه، خب من لازم نیست برم شراب بخورم که، خب شراب اونی که شراب میخورد او را با شرابش میبرد، فرجو میکنید، منو هم با عجبم میبرد، منو هم با تکبرم میبرد، امثال اینها، فرجو میکنید. بقیه صلاح ها شما را هم به نوعی زو الوان. بالاخره گفته که قسم به عزت تو، من اینها را حتی المقدور نمی گذارم به سوی تو بیاد، به عزت تو قسم. و این هم باز حرف زیاد دارد، یه وقتی گفتم حالا ما دنام موسا، وقتی به موسا نزدیک شد شیطان متمثل بود، خلع البرنوس کلاهشو برداشت. حالا اینجا خوب دقت کنید، چون من وظیفه میبینم که یه خورده اشارات را به شما معنی بکنم، گرچه وقتمون میگذره من از بحثم میمونم، ولی میبینم معنی نکنم بکنم انشاءالله ذهن شما ذوق شما به کار میفته و شما از اونها نمیشوید که در این روایات به ابهام بیفتید. انشاءالله خدا به شما عنایت میکنه. کلاهش را برداشت. خب این دیگه از اون کلاه برداشتن ها نبود، در زمان طاغوت بود مثلا میامدن از باب احترام کلاه برمیداشتن، این که نیست که. این وقتی متمثل می شود با اون کلاهش به موسی، کلاهش باید بردارد یا برندارد؟ برای موسی ها چیه؟ نگفتی؟ باید بردارد. این کلاه اونجا تار نمی کنه، نه همش تمثل است، توجه می کنی؟ تمثل اون حقیقت هاست. شیطان وقتی می خواد با موسی مواجه بشه دیگه آن کلاهش از کار می افتد، اما هم کلاه متمثل می شود هم از کار افتادنش، دقت میکنید، هم از کار افتادنش. اینها البته استنتاجاش من میگم اگر اشتباه نکنم، در روایت اینا نیست. خلع البرنوس کلاهشو در آورد و قام الی موسی و سلم علیه، سلام داد موسی. این سلام هم باز معنی خاص دارد. وقتی شیطان به سوی موسی میاد سلم است، دیگه اون شیطان نیست که به سوی من و شما میاد که همش خطر است، فرجه میکنید سلم علیه، که شیطان برای من شما هر وقت میاد دیگه شما سلام نمیده، من شما همش بلا میده، فرجه میکنید. مانند سلام بعضی از مؤمنین به بعض دیگر، کلمش سلام است اما باطنش چیست؟ زلاست. سلم علیه، اینم تمثل. فقال له موسی، موسی به شیطان گفت که من انت چیستی؟ فقال انا ابلیس، گفت من ابلیس. قال انت فلا درب الله دارد، تو ابلیس هستی، خدا تو را به کرامت نرساند، نفرین کرد بود، فلا درب الله دارد. بله، حالا این نفرین تنها موسی برای شیطان کافی است، یالا اگه همه چیز بذاریم کنار، مستجاب الدعوه. بعد قال انما جئت لأسلم علیک لمکانک من الله، من آمدم به حساب منزلتی که شیطان گفت نزد خدا داری به تو سلام بدم، باز به اون معنا. قال فقال له موسی، رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود موسی بهش گفت که ما هذا البرنوس، این کلاه چیه؟ این کلاه چیه؟ توجه میکنید؟ قال بهی اختطف بنی قلوب بنی آدم، با این کلاه این قلب ها را میربایم، راجع میکنید؟ اونی که از ما و شما و از مردم رفته و بردن چی چیزه؟ گفته چی چیزه؟ قلب است. و هیچ فکر دیگه هیچ وقت گفتم نکنید، آن که بردن قلب است، و اگر خواستیم نجات بدیم باید قلب را نجات بدیم، و اون چی رفت با رفتن اون ما کلمون رفته قلب است. فکرنا همش در خدمت قلب است. حالا ببرند در خدمت اون راهیست که بردند، برگردد در خدمت اون باز قلب است اگر برگردد. یه وقت فکر نکنید فکر و مغز و اینجور چیزها در انسان اصل است. در جای خود همشون خوبن، اما همشون خدمت گذار قلبن، همه اسیر قلبشون هستن. گفت که من با این کلاه قلوبنی آدم را اختطف میره باید اختطف دوز دیدن رو بودن. فقال موسی با اون کلاه زورنگش زو الوانش، فقال موسی، گفت که موسی فاختطف. خب حالا موسی اینجا از شیطان یه سوالی کرد که صحبت ما با آوردن این روایت و مقصود از کل آوردن این روایت در اصول کافی این جمله اخیر است که بحث ما در اون مسئله اوج. موسی گفت اخبرنی به ذنب الذی اذا اذنبه ابن آدم استحوذت علیه. به شیطان گفت حالا شیطان شما خوب میدانید، حالا من میگم شما خوب میدانید. گفت حالا تو بگو ببینم. شیطان بگو اون گناهی که کدام از اون گناهی که وقتی انسان اون را انجام داد، فرزند آدم اون گناه را انجام داد، تو دیگه بر او کاملا مسلط می شوی. دقت میکنی؟ کدام از اون گناهی که وقتی فرزند آدم اون را انجام داد دیگه سیطره تو بر او تکمیل می شود؟ این کدام گناه هست؟ گناه هم دارد. شیطان جواب داد ازا اعجبت هو نفسه و از تکسر عمله. وقتی این گناه را داد دیگه کار من راحت میشه، سلط هم داره. و اون این که وقتی خودش از خودش خوشش آمد و از تکسر عمله عملش را دید زیاد شمرد و صغر فی عینه ذنبه نقایص و عیوب و گناهانش در نظرش کوچک شد، من در اینجا برش مسلطم، تمام شد کارش. خدا کند که من و شما عنایت کند خدا به اونجا برسیم. هرچی مجاهدت صادقان مخلصان فی سبیل الله کردیم از خودمون بیشتر بدمون بیاد، خشیتمون زیاد بشه. این حالت بشه با تصنع نمیشه، این عنایت است. در این وسط به شما عرض کنم هر چی می توانید این دعا را داشته باشید: خدایا منو از عجب نجات بده. مثلا خدا خودش می داند معنیش چی. حالا شما خوبم تصور نکردید معنی عجب را. اگه با این توضیح که گفتم شما خودتونم خوبم متوجه نشدید، دیگه توضیح من قاصر بود، خدا خودش می داند. اگر هیچ عجبی در وجود انسان نباشد هر چی مجاهدت بکند نمی بیند، میترسد. ترجمه کنید. اونا که براشون هی سوال میشود پس امام اینقدر عبادت و این پاکی و اون عصمت و اون یکی چرا پس اینجور میترسید، این نمیفهمد. اگه نمیترسید چه چیز را میدید؟ گفتید عمل را عشق داشت و خودش را عملش را حساب حساب میآورد. اگر نکته آخری را با این توضیح گفتم در نظر داشته باشید، انشاءالله با تمام تذر و تا آخر عمرتون از اون دعا غفلت نکنید، از خدا این را بخواهید. و الا ممکن است شب روز من و شما تلاش بکنیم و عجب نه تنها نگذارد تلاش ما از کم من و کیفم بالاتر بره و قدم بالاتر برداریم، اونچم که تلاش میکنیم از میان برود. ترجمه کنید از میان برود. حالا با این بیانی که از کردم شما یک نظری به این مؤمنین و مؤمنات بیندازید، ببینید چقدر در خطرند و نمیدانند. اکثر مردم اینجور است. راجب الا افراد نازم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. الله عزیز.
دوستان ارجمند، بخش اول بحث استاد بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب عجب شنیدیم. انشالله در برنامه بعد بخش دوم این بحث را تقدیم حضور گرامیان میکنیم. تا دیگر برنامه، خدایار و نگهدارتان. خوش آنان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی، بهشت جاودان بازارشان Oh,
بیا جانا که این